خب خدمتتون هست، اگه 10 دقیقه فرصت هست خدمتتون هست. بفرمایید. یه مقدار لطفا بلندتر.
جنبندگی کردی از شکست دوری قاجا، یعنی که شکست اقتصادی در حاکمیتی دوری قاجا. من سوال دارم شما که بالاخره این چند نفر یک کیفیتی بودن، خودشون یه مثلا موجودیتی داشتن، یه ایده‌ای داشتن.
بله.
مثلا شما توی جنبندگیتون همش اصالت با شاه بود و با مثلا ویژگی‌های قاجا اینا. یعنی تو اون چهار پایه‌ای که طرح می‌کردین عنصر درونی ندیدم. یه شکست مثلا حرکت اصلاح طلبانه در حاکمیت باشه. این یه بچه سوال من بود که این جنبندگی خلاصه بچه ذاتی نداشت، درونی نداشت. یکی دیگه اینکه تو این حرف عمومی که طرح می‌کردین محل برخورد اون طیف نوپای روشن فکر با عامه مردم کجا بود؟ آیا اصلا محل برخوردی داشتن این قصه حرف عمومی داره؟
این اولی رو ببین از دو منظر ببینی. این اونهایی که حذف شدن، حالا یا حذف خونین شدن یا تبعید شدن یا کنار گذاشته شدن، چهار تا اصلاح طلب منه عباس میرزا، ببین اونها تراوشاتشون تو جامعه ایران رفت. یعنی مدرسه‌ای درست کردن خدمت شما، روزنامه‌ای، کتابی و و و حاکمیت نخواست که از دستاوردها و ظرفیت‌هاشون بهره بگیره، ولی جامعه ایران بالاخره بهره گرفت. ببینید الان فرض کن که همین موازنه منفی که دکتر مصدق مطرح کرد چند دهه قبلش مثلا با مقام مطرح کرده بود، تو تئوریزه شدن استقلال و منافع ملی تو ایران مثلا ایده موازنه منفی مرحوم قائم مقام نقش داره. از این نظر استبداد نتونست حذفشون کنه، یعنی همه فلوزات و خیرات و برکت های اصلاح طلبای در اون حاکمیتی تو ایران حذف نشد، بالاخره تو جامعه ایران سرریز شد. اما مبناش که شما میگی مبناش کجاست، ببین اون چهار پایه بخشیش در حقیقت پایه شاهزادگان مرتجع داخل خود حکومت قاجار بود. شاه هم به نهایه رأی چهار پایه رو میپذیرفت، دو تا قتل رو انجام داد و دو تا حذف رو انجام داد. اینکه از درون حاکمیت قاجار مایل به اصلاحات نبود، اون افراد در حقیقت تقریبا حالت عرض داشتن. ببین امیر کبیر و قائم مقام از ایل که بر نخواسته بودن، که از ایل بر نخواسته بودن. خانواده قائم مقام ها در ایران، حالا پدر اصلی، فرد اصلی میرزای ساخان قائم مقام بود که پدر قائم مقام بود، نقش مستوفاهای اصلاح طلب رو داشتن در ایران، از ایل نبودن، از درون قاجار نبودن. امیر کبیر هم همینطور، امیر کبیر پدرش سراشپز بود، از اشراف قاجار و از ایل بر نخواسته بود. اینی که اینها ذاتیه در حقیقت، یه وقت هست فرض کنید که تئوری اصلاحات و شاه و شاهزادگان ارائه میکنن، اونجا میتونی بگی اون اصلاحات منشأ در اون حکومتی داشت، ولی واضح اینه در حقیقت اصلاحات در ایران از ایل نبودن، فقط یه استثناء بود، اونم عباس میرزا بود. عباس میرزا ریشه قجر داشت، اون استثنایی بود که دو تا جنگ رو شکست خورده بود، دیده بود پیرامون ایران هم اتفاقاتی می افتاد، دقت می کرد، ادبیات اصلاحات و ادبیات مشروطه رو ترجمه کرد تو ایران رو. تنها استثنا اونه. اینکه مبنای اصلاح طلبی و تحول طلبی در اون قاجارها نبود و گوهر قاجار چه فتلی شاه و چه ناصر الدین شاه اصلاحات رو بر نتابیدند. مظفر الدین شاه بر نتابید. خب دوره مظفر الدین شاه، خب دیگه ناصر الدین شاه که ترور شده، بختکش از رو سر جامعه ایران رفت، امکان اصلاحات خیلی جدی‌تر بود. امین‌الدوله دوره مظفرالدین شاه 8 ماه بیشتر دوام نیاورد. نگذاشتند. یا ملکم حتی دوره مظفرالدین شاه خیلی نتونست تراوشاتش رو بالاخره تزریق کنه به پیکره قاجارها. لذا جوهرشون در حقیقت ایستادگی مقابل تحول بود. اونا برشون عرض بودن. تنها کسی که جوهر بود و درونشون بود همین عباس میرزا بود. اما این نکته که شما میگی هر مورد عرصه عمومی ببین تو قهوه خانه ها و بعضا تو مساجد آستانه مشروطه منور الفکران توانستن ارتباط برقرار کنن، تو مدارس هم همینطور. تو مدارس خب بخشی از معلمان و منور الفکرهای دوره بودن، تونستن با مثلا دانش آموزا که بچه های مردم بودن ارتباط رو برقرار کنن. مثلا مرسی سعادت تو تبریز که اون دفعه عنوان شد دواچی درستش کرده بود، 500 تا دانش آموز تو تبریز خیلیه، یا 2000 تا دانش آموز آستانه مشروطه تو تبریز و 3000 تا تو تهران، جمعیت قابل توجهیه تو اون دوره با اون امکانات حد اقلی. این ازش که از این مجاری ارتباطات برقرار شد. اون دورم ببین اصل ارتباطات شفاهی بود، اصل ارتباطات نوشتاری نبود. ملک هم چیزی گفته بود، آقا خان چیزی گفته بود، خدمت سید چیزی گفته بود، این سینه به سینه و لب به لب و دهان به دهان منتشر شد. اون ارتباطات شفاهی اثرگذار شد، یعنی ذهن آرایان توانستن از مجرای زنجیره ارتباطات شفاهی در طول مثلا 5-6 دهه بالاخره این آرمان‌های دوران نو رو به جامعه ایران برسونن. یعنی تو اون عصر ارتباطات شفاهی که امکانات ویژه‌ای هم هنوز تو ایران مثل اروپای غربی به وجود نیامده بود، یه توفیق نسبی ارتباطی حاصل شد. اما بخشی از روشنفکر اصلا مخاطبشون مردم نبودن، دقدقه انتقال رو نداشتن، اما به طور نسبی این اتفاق افتاد. فرصت یه ساعت دیگه هم هست. بفرم. یکم لطفا بلندتر. بله. مالکیت دوران قاجار یه مقدار معنا و مفهوم پیدا کرد، چون تیول باب شد، مالکیت هم پیوند با تیول هم باب شد. اما اون مالکیتی بود که ناپایدار میتونست باشه، اینطور که شما اشاره کردی. زمان رضا شاه هم به همین ترتیب بود. رضا شاه در حقیقت شد ملاک اصلی دوران. وقتی رضا شاه فوت کرد 14 میلیون تومان به پول 1321-22 هزینه مساحی و اندازه‌گیری مساحت زمین‌های رضاخان تو ایران شد. اینی که مالک شاهزاده‌های قاجار یا خوانینی که از دوران قاجار زمین بهشون رسیده بود در دوران رضا شاه بخششون مات شدن. این که شما میگی درسته، یعنی مالکیت تو ایران پایدار نبوده. الان هم همینطوره. الان هم ببین، فرض کن یکی از انگیزه های وقف اصلا تو ایران این بوده، وقف امنیت می آورد. از این امنیت دوره نادرشاه افشار اصلا پوت شد. نادرشاه همه موقوفات رو هم مصادره کرد، ولی در دوران مثلا زندیه و در دوران قاجاریه وقف یه حرمتی داشت. به همین خاطر وقف دوران قاجار رونق گرفت. حس ناامنی میکردن، ملک و مستقلات رو وقف میکردن. این الان هم ما تو ایران اینو داریم. ببین قلمچی هست، توان تشکیلاتی خیلی جدی داشته قلمچی. این خیلی مهمه. الان توی دورانی که ما بشر میبریم هیچ سازوکار تشکیلاتی نیست، قلمچی هر دو هفته یک بار جمعه ها 300 آزمون در 300 شهر ایران برگزار میکنه. خیلی مهمه. تهران و شهرهای بزرگ تو چند جا برگزار میکنه؟ صبح آزمون برگزار میکنه، بعد از ظهر بچه ها میتونن برن کارنامه‌شون رو بگیرن. 19 تا آزمون هم برگزار میکنه از مهر تا خرداد. قلمچی دو سال پیش رفت امکاناتش رو وقف کرد. الان تو تبلیغ هم میبینی وقف عمومی. یعنی همیشه یه حراسی تو ایران وجود داشته و داره رو مالکیت. حتی اگر مثلا مالکیت معنوی باشه، مثل یه مجموعه آموزشی، مجموعه آموزشی سایه 4-5 ساختمون هم شده، احساس ناامنی میکنه، میره وقف میکنه. لذا این نکته که شما میگی هست، داره مالکیت تو ایران پایدار نبوده. بعد از انقلاب هم و همین ترتیب دیگه. یعنی حتی الان بخشی از حاکمیت که صاحب عوامل اصطلاح تولید هست، حالا چه زمین باشه چه غیره، اونها هم الان مشمول مصادره میشن، حتی تو همین نزدیک دست. لذا این ناپایداری مالکیت وجود داشته و داره. اما طبقه، ببین تجار تو ایران سازوکارهای طبقه داشتن، طبقه اقتصادی، ایدئولوژی داشتن، به منافع صنفیشون آگاه بودن، سازوکار تشکیلاتی داشتن، خودکفا بودن، یه جنبش اجتماعی تنباکو تو ایران آفریدن. سمبول کلاسیک طبقه تو ایران تجار هست، ولی غیر تجار نه. مثلا بورژوازی صنعتی تو ایران نتونست طبقه بشه، حالا جلوتر میبینیم. ولی اصلا تو این 15-20 سال گذشته اتفاقی که تو جمهوری اسلامی رخ داد، لومپنها و نوکیسه ها تبدیل به طبقه اقتصادی شدن. ایدئولوژی رو دارن، سازوکارش رو دارن، خودکفان، منابع قارتشون مشخصه. حالا اینکه چقدر پایدار بمونن، این در حقیقت دیگه به دست قضا و قدر و روزگار. ولی تجار تو ایران داشتن، تجار سنتی بعد از انقلاب هم این ویژگی طبقه رو حفظ کردن. بعد از انقلاب هم اتاق بازرگانی و انجمن اسلامی بازار و نظام قرض الحسنه‌ای و شبکه ها و اینا رو دارن. جنبش هم نظام آموزشی و مدارسشون رو دارن. ایدئولوژیش هم دارن، سازمانش هم دارن که مختلف است. تقریبا میشه گفت که مدل کلاسیک طبقه تو ایران هست. حالا انشالله بحث طبقه و مالکیت رو تو دوره های بعد بیشتر پیش میبریم. من امروز زیاد صحبت کردم، به خصوص قسمت اول از اصطلاح کسالتی که به دوستان دست داد و مذارت میکنم. تا هفته آینده خدا نگهدارتون. خدا حافظ.